بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم که خدا این توفیق رو بهمون داد و قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو میتونیم تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان بکنیم. طبق وعدمون ابتدای هر برنامه این خواسته رو داریم از خداوند متعال که انشالله هر کلامی که بر زبانمون جاری و ساری میشه مورد عنایت و توجه حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و رضایت اهل بیت رو در پی داشته باشه و شاکریم خداوند رو از اینکه میتونیم چند لحظه ای رو مهمان شما باشیم با کلامی پیرامون حوزه تربیت و بتونیم انشالله خودمون رو تو این زمینه تقویت بکنیم و البته که برسیم به سیره اهل بیت و الگو برداری بکنیم از بهترین الگوها. در خدمت کارشناس محترم و عزیز و گرانقدرمون هستیم، استاد نوروزی گوهر، و گفتگومون رو می‌خوایم با ایشون آغاز بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوشحالیم که مجدداً در خدمتتون هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی سلام.
علیکم السلام.
به حضرت عالی و به همه بینندگان عزیز، ما خودمون که معمولاً لحظه شماری می‌کنیم برای شنبه‌ها که مهمان خانه‌های عزیزانمون باشیم و باهاشون هم کلام بشیم و دیگه این خانواده دوست داشتنی واقعا داره میشه یکی از ارکان اصلی زندگی ما و این خانواده رو واقعا ما دوست میداریم و امیدوارم که انشاءالله تو همین خانواده اونجور که شما فرمودید حرفهایی زده بشه که این بنیان رو قوی تر، محکم تر و محبت رو درش بیشتر بکنه. در خدمتتون هستم.
زنده باشه خدمت از ماست. به قول شما نکاتی که فرمودید دقیقاً همینه، یعنی دوست داریم هی برسه این برنامه، چرا که من عرض کردم اولین شاگرد توی این مکتب خودم هم خیلی دوست دارم یاد بگیریم، خاصه این که اشاراتی داریم همواره به تربیت اهل بیت و در واقع مورد توجه اهل بیت رو سعی می‌کنیم اون موارد رو در واقع ذکر بکنیم. تربیت رو داریم میگیم یه بحث اصلا تموم نشدنی حقیقتا، هی نکات ریز میاد، مثال‌های متنوع، میدونیم بینندگان خیلی این مثال‌ها رو توی زندگیشون میبینن، چالش‌های زیادی باهاش مواجهن و یکی از شاید بزرگترینش جاهایی که متوجه نمیشیم داریم اشتباه میکنیم. یه مسئله رو میریم بعد میگیم که خب من به خاطر تربیتش بوده و بدتر شاید اونجاییه که فکر میکنیم حتی درست انجام دادیم اما بعداً می‌خوایم پیامدهاش رو با هم بررسی بکنیم. ما در محضر شما هستیم و یاد می‌گیریم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای حسینی عزیز بزرگوار، ممنونم از لطف شما.
زنده باشید.
آقای حسینی، ما تو بحث تربیت وقتی که وارد می‌شیم، خب حرف خوبی زدی شما. این که یک نکته‌ایه که انقدر این دریا عمیقه، انقدر این بحر عمیقه، نمیشه به این آسونی به انتهاش رسید. و خب توی زمان مختصری هم که برنامه داره شاید همه اصل ما اینه که نکات مهمی رو بگیم. امروز میخوایم یک پرونده‌ای رو باز کنیم، یه پرونده خیلی مهم رو میخوایم باز بکنیم و اونم اشتباهات ما والدین تو تربیت. یه قسمتیش اینه که ما اصلا فکر میکنیم داریم درست عمل میکنیم، چون دیگه اوج فاجعه است که ما فکر میکنیم دیگه داریم درست عمل میکنیم. من حالا ایام شادی هم هست، این رو من بگم به حالا به عنوان هم مثال بحثم میخوام بگم، هم یک مزاحی باشه که آقای میره پیش دکتری و میگه که آقای دکتر من هر وقت چای شیرین میخورم چشم درد میگیره. بعد آقای دکتر میگه خدای چجوری تو هر وقت چای شیرین میخوری چشم درد میگیره دیگه، باور کرده در واقع نشته باشه. بعد آقای دکتر میگه یه باری که دفتر ما بیای و این کار انجام بدی ببینیم چجوری ممکنه رابطه چای شیرین با چش درد چیه، من متوجه بشم. بعد ایشون میاد اون قاشق رو میذاره داخل چای و مشغول خوردن میشه، بعد میکشه بالا این قاشق رو چشش و میگه دکتر دیدی منم دوباره چای شیرین خوردم، گفت اون قاشق رو در بیار، اون قاشق رو در بیار، مشکل حل میشه دیگه، چای شیرین میخوری چشت درد نمیگیره. خیلی موقع ها ما هم میگیم که آقا هر وقت میخوایم با بچه‌مون حرف بزنیم دعوامون میشه، ما هر وقت میخوایم بچه‌مون نصیحت کنیم دعوامون میشه، کار به ناراحتی ختم میشه. بابا یه لحظه صبر کن، همیشه تو میخوای با بچه‌ت حرف بزنی کار به دعوا نمیکشه، یه اشتباهی رو اون وسط داری تکرار میکنی که همیشه هم همون اشتباه رو تکرار میکنی که تو گفتگو با فرزندت دعوات میشه. این که اصلا نمیتونی باش رابطه خوبی برقرار بکنی به خاطر اینکه تو اصلا رابطه خوبی رو به خاطر اون اشتباهات نداری. من امروز میخوام یک والدین رو معرفی کنم به نام والدین سمی. پدر مادرای عزیز، اول امروز بیایید ببینید والدین سمی هستید یا والدین سمی نیستید، اصلا چه جور والدینی هستید شما. ما داریم امروز تعریف میکنیم والدین سمی رو تا برسیم به اشتباهات تأثیرگذار. چه والدینی سمی هن؟ چه والدینی نقش سمی رو در زندگی دارن بازی میکنن. به کیا میگیم والدین سمی؟ ما به کسانی میگیم والدین سمی که نمیتونن یک تعامل و ارتباط کلامی و عاطفی با فرزندان خودشون برقرار کنن. اینا هنوز شاخصه هاش نیست، دارم تعریف میکنم. پدر و مادری که میخواد بگه که آقا این چای داغه، تو نباید بخوری، ولی نمیتونه بچهش بگه داغه. یعنی اصلا واکنش های منفی، خب این خیلی منطقیه، تو چرا نمیتونی بهش بگی این داغه و این نخوره یا این موقع شب بیرون نره؟ این گفتگوه چه مشکلاتی رو بین شما و ایشون ایجاد کرده که شما نمیتونی بهش بگی؟ من میخوام امروز 5 تا ویژگی بگم. این 5 تا ویژگی والدین سمیه آقای حسینی. اگر کسی اینها رو تو خودش میبینه، حالا من سعی میکنم که برسم راهکارهاش رو هم بگم. اول نگاه کنیم ببینیم، چون همیشه میدونید مهمترین قسمت درد شناخت اون درده، که کجاست الان، دقیقا علت این سردرده چیه، علت این دلدرده چیه. این که اول ببینیم ما والدین سمی هستیم یا نیستیم، این مشکل رو اول حل بکنیم، بعد میرسیم سراغ این که آیا تو رابطه هامون میتونیم ارتباط برقرار کنیم یا مشکلات رو حل بکنیم.
من یک پیش زمینه بگم با اجازه شما.
بله؟
شاید برای خیلی این همین اول یه گارد ایجاد بشه. آقا مگر میشه پدر و مادر با این جایگاهی که قرآن گفته، خدا فرموده و اهل بیت بهش اشاره داشتند سمی باشن؟ باید عرض کنیم بله. منافاتی نداره با جایگاه پدر و مادر، منافاتی نداره با عظمت اونها، اما باید واقع بین باشیم. یک جاهایی خراب میکنیم، یک جاهایی ناخودآگاه ناخواسته به خاطر عدم آگاهی ما داریم آسیب میزنیم به بچه هامون و حواسمون به این باشه. درست قرآن گفته و بالوالدین احسانا، اما ما هم حقوقی رو باید در نظر بگیریم که فرزندان گردن ما دارن و اینها رو ما میخوایم اشاره بکنیم. و به قول شما من باید علت رو بشناسم تا حالا معلول رو پیدا بکنم.
و تشویق کنم فرمایش شما رو آیه حسینی، ما اینجا با شخصیت پدر و مادر کار نداریم.
آفر.
ما با رسالتش کار داریم. آفر. رسالتی که امام سجاد علیه السلام هم برای انجام اون رسالت از خدا کمک میخواد.
دقیقا.
تو حوزه تربیت. آفر. و نکته خوبی هم که اشاره کردید پدر و مادر عزیز، شما فرزندانتون یه حقی برای گردنتون دارن، همه این حقوق رو شما در رساله حقوق امام سجاد بتونید مطالعه کنید، که از نام نیک گذاشتن، از تربیت صحیح کردن، یعنی اصل اولیه حقی که بر گردن من و توی پدر و مادر هست اینه که بچه‌مون رو درست تربیت کنیم. اونجا اگه لنگ زدیم میتونه از اون شکایت بشه در محضر الهی که خوب تربیت نکردی منو، خوب انجام ندادی. من یه چند تا از این ویژگی‌ها رو عرض می‌کنم که خیلی به شدت آیه حسینی فراگیره و دوست دارم شما هم تو این بس کمک کنی و این واقعیت ها رو ما ببینیم. اولین ویژگی، حالا امروز این 5 تا رو به نظرم تیک بزنیم جلوش دیگه، حالا هر کدومش هر چند درصد داریم بریم جلو. اولین ویژگی پدر و مادرای سمی آش خودخواهی افراطی. یعنی من خودم به عنوان مشاور تو این عرصه بچه ها و دانش آموزا و نوجوان های جوان های زیادی به مراجعه کردم که از این ایراد پدر و مادرشون گله کردن، که ما پدر و مادری داریم بس خودخواه. یعنی چی خودخواهی افراطی؟ یعنی چی؟ یعنی غیر از خودشون هیچ نظری رو نمیتونن ببینن و اصلا به قول شما احتمال اشتباه هم نمیده تو نظرش. یه جوری داره تو این واقعیت تربیت پیش میره، آقا شما اصرار داری من این لباس رو بپوشم و معتقدی که این لباسم که این بچه باید بپوشه بهترین گزینه است، هیچ توجهی به این موضوع نداری که آقا این ممکن اصلا حال اینو بد کنه، این اصلا بهش نیاد، اونو دوست نداشته باشه، کاملا خودخواه. پس اولین گزینه ای ما تو بحث نکات والدین سمی بحث خودخواهی افراطی. نکته دوم تو بحث خوب اینه که ما خیلی داریم این رو تو پدر مادرهای سمی میبینیم، پدر مادرهایی که واکنش های شدید رفتاری نشون میدن. ببینید خیلی ساده این موضوع رو من اگه بخوام به شما عرض بکنم، به شما خیلی مثال سادهش اینه، شما وقتی که 10 تا نیرو به یک شی وارد میکنی، واکنشش در مقابل کنش شما 10 تا علل قاعده خواهد بود. شما دیگه نمیتونی از اون 500 تا دریافت بکنی.
بله.
پدر مادرای ما داریم در زندگی که اگر بچهشون برای مثال یهو اینا خواب هستن، یه دادی بزنه یا تلویزیون رو صداشو زیاد بکنه یا یک لیوانی رو بشکنه یا مثلا خواهر کوچیکش رو بزنه، برای اینها با اینکه یک قتل رو انجام بده یا یک جنایتی رو مرتکب بشه هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی اینها معتقدن که تمام جرمها و جنایت هایی که توسط بچهشون انجام میشود یک مشکل دارد. اونم یک برخورد اساسی و بنیان بر. آقا خب الان من زدم این لیوان رو شکستم، این نباید با زدن شیشه همسایه رو شکستن یا خدای نکرده پای بچه همسایه رو شکستن مساوی باشه، که خیلی باید با همدیگه متفاوت باشه. به این چی میخوام بگم؟ خانوم ها و آقایون، پدران و مادرانی که همیشه یک نوع واکنش دارید، یعنی بچه شما، شاید تو برنامه قبل من مختصری بهش اشاره کردم، یعنی بچه شما نگاه میکنه چه من امروز نمرم رو 10 بگیرم، چه 15 بگیرم، چه 16، چه 19، در واکنش پدر و مادر من هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. یه واکنش شدید رفتاری داره، خب بس من دیگه هیچ چیزی ندارم. این دومین ویژگیشون. سومین ویژگیشون که آقای چیز، من به شدت اینو میخوام بگم، بیماری عصر حاضر پدر و مادرای امروزیه، پدر و مادرایی که هنوز به بلوغ نرسیدن، اعمال کنترل شدید بر فرزندان. ببینید یه قاعده ای وجود داره، حالا الان شما با هر پدر مادری صحبت بکنی چی میگی به شما؟ مثلا بچه‌مو میخوام، من میخوام بچه‌م موفق شه، من میخوام بچه‌م فلان رشته قبول شه، من میخوام بچه‌م نمیدونم دوز نشه، نمیدونم معتاد نشه، خلافکار نشه. آقا بقیه هم اینجوری نیستش که تابلو زده باشن دم در خونه‌شون که ما اعلام می‌داریم بچه‌مون رو دوست داریم سارق حرفه‌ای بشه و نه، همه دوست دارن اتفاق بیفته. ولی تفاوت هست بین اعمال کنترل شدید بر فرزندان از کودک. حالا من میگم چه آسیب‌هایی رو رفتاره. ببینید آیه حسینی، ما دو تا آیتم اساسی رو داریم که در تربیت اگر رعایت نشود و این دو تا از بین برود، ما یک انسان رو کشتیم. من اینو خیلی صریحا به شما بگم، یکی بحث عزت نفسه، یکی بحث اعتماد به نفسه. این دوتا از اساسی ترین نکاتی است که تو حوزه تربیت پدر و مادر باید بهش توجه بکنن، تو بچه‌شون ایجاد کنن. خب ما وقتی کنترل شدید رو بچه‌مون داریم، آقا بچه چه کوچ، حالا شما همین با همین سن بیایید بالاتر، از اون لحظه‌ای که میخواد غذا بخوره سریع چیکار داری می‌کنی؟ قاشقش رو اونجوری گرفتی، نکش نکش می‌ریزی رو خودت، نکش برنج رو می‌ریزی زمین، نکش پلو رو ریختی زمین، خورش رو ریختی زمین، یعنی تا بهش حرف می‌زنی 10 نفر آدم می‌ریزن برو سر بچه، اینجوری قاشقو بذار. می‌خواد لباس بپوشه، چرا داری تنهایی پوشی؟ اگه پات گیر بکنه بخوری زمین چی؟ می‌خواد از آسانسور بره، می‌خواد از پله‌ها بره، می‌خواد سوار ماشین بشه. حالا هی میاد بالاتر، می‌خواد کتابشو جلد کنه، می‌خواد ظرف بشوره، می‌خواد دوست انتخاب بکنه، می‌خواد رشته انتخاب بکنه. شما فکر نکنید فقط ما با این موزل تو دوران کودکی مواجه هستیم. و من الان پدر مادر می‌شستم، بچه تقریبا به سن 20 سالم رسیده، ازدواج کرده، می‌بینی باز هم هنوز اون دخالت‌ها و اون اعمال کنترل‌های شدید وجود داره. بعد شما با یه آدمی مواجه می‌شی که به هیچ وجه عزت نفس نداره، به هیچ وجه اعتماد به نفس نداره، یعنی شما اصلا این آدم رو نمیبینی. آقا خب خودتو نشون بده. من یه جمله شما عرض بکنم، پدر و مادرایی که فکر میکنن بچهشون با این رفتارهای کنترلگرانه، والدهایی که فقط هدفشون این هستش که بچه رو در چارچوب بگیرن و اون رو به حالت نرمالی برسونن، نکته بعدی اینه که بچه های شما عروسک های خیم شب بازی میشون که نه تنها توسط شما به گردش در خواهند آمد، بلکه منتظرن دیگرانی هم بیاین اونها به گردش در بیارن. حالا این میتواند دوست باشه، میتونه معلم باشه، میتونه همکلاسی باشه، میتونه مادر همسرش باشه، میتونه خود همسرش باشه، یعنی این آدم ها فقط و فقط منتظر واکنش شما. آقا هی نگاه میکنه، الان مثلا یه حرفی رو میزنه، هی تمام نگاهش به اینه آقا یه کسی واکنش نشون نده، من بد گفتم، چی گفتم، آقا مثلا این حرف خوبی زدم، خب آقا تو چرا اینقدر نگرانی، چرا اصلا متوجه این نیستی؟ بعد تمام تلاشش رو میکنه برای دیده شدن، چون عزت نفسی نداره، چون معتقد خودش هیچ جایگاهی رو نداره، یک آدمی بوده مثل عروسک اینور اونور. بعد تا یه حرف بعض موقع هم حتی مجبور میشه خودش رو با رفتارهای سرزنشگرانه نشون بده، حتی با مخالفت با تو. من یه جمله به شما عرض بکنم، پدر مادری میاد، حالا من این کدها رو که میدم ان شاء الله پدر مادر دقت کنن، پدر مادر میاد میگن آقا ما یه بچه‌ای داریم توی خونه، تمام تلاشش اینه با مخالفت با قوانین خانواده مواجه بشه، یعنی نگاه میکنه ببینه که ما با چی حساسیم، خب با کشیدن موهای خواهر کوچولو، دقیقاً همونو میکشه، به کنترل تلویزیون، به ریموت نمیدونم پارکینگ، به فلان گلی که آوردیم. خب ببینید من به اینها میگم که پدر مادر عزیز، بچه شما فاقد عزت نفسه. من الان به شما عرض بکنم یک سوال، یک کد، خب ما نمیتونیم همه رو اینجا مطرح بکنیم، آقایان و خانم ها، پدران و مادران، آیا بچه شما در مقابل همه رفتارهای مثبت شما کنش منفی دارد؟ آیا در مقابل همه حساسیت های شما مخالفت دارد؟ بله. یک جواب ساده، فرزند شما در عزت نفس دچار مشکله. چرا در عزت نفس دچار مشکله؟ به خاطر رفتارهای سرزنشگرانه، سرکوبگرانه و کنترلگرانه شما. سه عامل رو در رفتار خودتون جستجو کنید. اگر بچه شما این کار رو داره انجام میده، وقتی اونها رو میزنه، خب چه کار باید بکنیم؟ راه حل ساده است. باید دوز این رفتارهای سرکوبگرانه، کنترلگرانه و سرزنشگرانه رو بیارید پایین. یعنی چی؟ یعنی آزادی عمل بدیم به بچه‌مون. خیلی ساده است. فرزند ما اجازه نداره اسباب بازی خودش رو بیاد وارد اتاق بکنه، پخش بکنه، خونه سازیش رو بدون اجازه ما انجام بده، مداد رنگیش رو بیاره. حتی اجازه نداره اگر یک فامیلی میاد خونه، مداد رنگیش رو برداره بیاره. سریع از اون بر 16 نفر بلند میشن، ارور میدن، آقا آلارم میدن، کجا چیکار داری میکنی؟ مگه نگفته بودیم این فقط بابا بچه دیگه احساس میکنه هیچی برای خودش نیست. خب وقتی نگاه میکنه با تمام علایق آزادی خواهانش مخالفت میشه، خب این دقیقاً میشه مخالف شما. دقیقاً دست میگذاره رو حساسیت های شما و اون چیزهایی رو که شما دوست میدارید رو نابود میکنه. پس اگر میخواهید فرزند شما از بیماری عزت نفس نداشتن، عدم عزت نفس نجات پیدا بکنه، سه عامل رو در درونش از بین ببرید. سرکوبگر نباشید، سرزنشگر نباشید، کنترلگر نباشید. چگونه؟ با آزادی عمل، با اختیار عمل، با احترام به استقلال و فردیت کودک. ببینید آقای حسینی، ما الان بعضی وقتا فکر میکنیم که وقتی واژه استقلال و فردیت میاد، بابا این که هنوز بچه هست، که این که هنوز کاری نمیتونه بکنه. آقای حسینی، تک تک خانواده ها امروز میتونن به من و شما پیام بدن که ما فرزندمون حتی یک کمد کوچک براش که بخریم، یک جعبه کوچک اسباب بازی که براش بخریم، چنان احساس مالکیتی نسبت به اون داره، در چینش همون چهار تا وسیله کوچک و حریم داره و اگر کسی به اون نزدیک بشه واکنش نشون میده که آقا این بچه استقلال رو میفهمه. و بسیاری از خانواده ها استقلال کودک رو نمیفهمن و دارن اون لهش میکنن. والدین سمی با اون رفتارهای کنترلگرانه اون استقلال کودک رو از بین میبرن. بس این نکته ایست که حالا من سعی میکنم تو همین روابط مثالهاشم بزنم. بس نکته سوم اعمال کنترل شدید. نکته بعدی که حالا توی بحث بعدیمون بحث عیبجویی و سرزنشگری بود که من در حین موضوع اعمال کنترل عرض کردم، و نکته بعدی که خیلی برای من مهمه، حالا اینو دوستانم خیلی دوست دارم بهش توجه داشته باشن. آیه حسینی، ببینید من توی بحث اعمال کنترل بحث احترام به حد و مرز کودک و استقلال کودک رو گفتم و جلوگیری از سرزنش رو هم گفتم. یه اتفاق بدی که امروز در میان خانواده‌های ما داره میفته، حالا من خیلی اهل این مستاق زدن ها و اینها شاید نیستم، دوست ندارم خیلی کسی ذهنش منصرف به یه جایی بشه، ولی میخوام یه چیزی عرض بکنم. ما امروز با پدر و مادران بیرحم مواجهیم. یعنی اینکه خب شما خودت اهل سواد روانشناسی و علم هستی، اینو میدونی. ما امروز مهمترین مشکلمون تو تربیت اینه که فرزندانی تربیت میکنیم که سلامت روان ندارن. شما شاید سوال برای خانواده‌ها پیش بیاد که خب ما اصلا دنبال سلامت روانی، ما میخواییم بچه همون سالم بیان. من میخواییم میگم نه، برعکس، سیستم تربیت پدر و مادران سمی کشتن سلامت روان فرزندانشونه. یعنی به این صورت که وقتی ما میگیم آقا بچه باید یک رشد متعادل داشته باشه، رشد متعادل یعنی چی؟ یعنی پدر و مادران سمی هم کنترلگرن، هم سرزنشگرن، هم استقلال بچه ها را از بین میبرن، هم به شدت واکنش های سنگین دارن، هم به شدت آی حسینی توقع نابجا دارن. توقع نابجا یعنی چی؟ آقایون و خانوم ها، کسانی که فکر میکنید در تربیت فرزند دغدغه دارید، رشد سالم در سلامت روان فرزند اینه که رشد همگن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بچه 7 ساله اندازه یک بچه 7 ساله باید رشد کنه. ما میایم بچه 7 ساله رو میذاریمش باشگاه، میذاریمش کلاس چرت، که آقا بعد نگاه میکنیم میبینیم انقدر داریم به این بچه استرس وارد میکنیم که آقا تو باید الان اینو یاد بگیری. همسن و سال آقا توی حالت طبیعی 80% کودکان 7 ساله‌ای ما از یک IQ نرمال و ثابتی برخوردارن. حالا یه دوتا از اینا یه قدری بالاتر بودن دلیل نمیشه تو بچه‌ت رو مجبور بکنی تو این کلاس ها شرکت بکنه، یا حتما کلاس نقاشی ببریش، یا حتما کلاس زبان ببریش، یا حتما کلاس حفظ ببریش. من یه برهه‌ای در یکی از برنامه‌های رادیویی عرض کردم که ببینید وقتی که در کشور عزیز ما ایران اسلامی ما بحث جهاد و نهضت قرآن آموزی راه افتاد، رهبری معظم انقلاب نکته‌ای رو فرمودن که آقا ما اول می‌خوایم جوان و نوجوان ما و کودک ما قرآن راحت بخواند. و در وهله بعد بحث حفظ بود. شما دیدید یک حجمه عجیبی ما کودکان رو برداشتیم بردیم سمت حفظ. بابا این کودک آمان، من دقیقا از مباحث دینی هم مثال میزنم که فردا طرف نیاد بگه آقا تو زیراب زبان رو زدی، زیراب ریاضی رو زدی، زیراب چرتکه رو زدی، به این چرا گیر نمیدی؟ نه خیر، من دقیقا از همین جا شروع میکنم که به شما عرض بکنم خردسال شما با اون توان آی کیو و ذهن از به خاطر توقعات بیجای شما وقتی در یک ورطه خارج از تواناییش میره تبدیل به اون آدم ناسالم میشه و تو میشی والدین سمی. چرا؟ چون انتظاری که داری ورای توانایی و توانمندی این آدمه. حالا یه موردی پیدا شده آقا اون توانمندی داشته، علی راسی و عینی تبریک هم بهش میگیم، تهنیت هم بهش میگیم، تحسینش هم میکنیم، اما کی به تو اجازه داد این نسخه رو برای تمام کودکان این سرزمین بنویسی؟ این جفایی که تو در حق کودکان این سرزمین کردی رو کی باید پاسخ بده؟ که یک تابی رو انداختی خانواده هایی هم که بدون علم و آگاهی توی این موج سوار شدن و بسیاری از نوجوانان ما رو که مراجعین خود من بودن آی حسینی نابود کردن، یعنی استعدادش رو کشتن، علایقش رو هم کشتن و نسبت به آینده بدبینش کردن. خب این کی به تو این اجازه داده بود؟ من میخوام اینو عرض بکنم، وقتی میگم از بهداشت روان صحبت میکنم، از سلامت روان یعنی رشد متعادل، یعنی احساساتش، هیجاناتش، علم آموزیش، علاقمندیش به ورزش. از اون طرف نگاه میکنی یک بچه 6-7 ساله رو برداشتن 1000 تا ورزش و تمرین سخت بهش دادن، برندش دارن میکنن، بعد بچه‌های دیگه هم بابا نگاه کن اون بچه چقدر خوب، بابا اون اصلا اشتباه، اون غلطی است که داره اون خانواده تو روش تربیتش انجام میده. قرار نیست تو هم بچه‌ت رو وارد اون حریم ورزشی به اون سگ بکنی. پس والدین سمی کسانی هستند که توقع نابیجا از فرزندانشون دارن. خودش رشد همگن نکرده، خودش رشد ناهمگن و ناموفقی داشته آقای حسینی، حالا آمده همه رو سرازیر کرده رو بچه‌ش. فلان رشته رو بخون، فلان علاقمندی، فلان هنر کلاس. من طرف میامد دفتر ما در ایام تابستان، یه مادری با پدری آمده بودن، یه فرزند دخترشون رو آورده بودن با پسرش، دو تا بچه‌شون رو آورده بودن. آی حسینی، من از دختر خانم و آقا پسر برنامه روزانه‌شون رو گرفتم، خب باهاشون صحبت کردم، گفتم که خب تابستون هست و اینا چیکار دارید میکنید و اینها، باور بفرمایید این تعداد کلاس هایی که اینها اینقدر می رفتن زیاد بود، من دیگه اصلا یادم رفت اینقدر زیاد بود، نتونستم اینو حفظ کنم. من از پدر مادرشون پرسیدم، گفتم خب شما واقعا رو چه تم تربیتی و تز تربیتی بچه رو صبح کلاس زبان، کلاس ورزش، کلاس هنری، کلاس کامپیوتری، یعنی بچه دیگه فرصت نفس کشیدن نداره؟ گفت ما می‌خوایم وقت بچه‌مون رو پر کنیم. عجب. گفتم ما یه چیز شنیدی تو اوقات بچه‌تو باید پر کنی، یه چیز شنیدی باید بچه‌ت رو مهارتش تقویت کنی، ولی اون شنیدن کی بود مانند فهمیدن؟ باید اون رو بفهمی. بچه ها رو نابود کردی شما، انقدر برنامه کلاسی ریختی روش داره از بینش میبره. خب والدین سمی شما کسی هستی که الان همون فرمایش خیلی خوب شما در ابتدای بحث که آقا تازه فکر میکنیم بهتریم تربیت هم میکنیم، تازه میاییم روی جمع خانوادگی پوزم میدیم که آقا ما برنامه تابستون بچه‌مون رو پر کردیم از مهارت‌ها، از کلاس‌های مختلف. اما اینجوری نیست. عرضم رو تو پارت قسمت اول برنامه جمع کنم آقای حسینی، مخاطبین اون رو خسته نکنم. تو قسمت اول خواستیم بگیم که اگه والدین سمی هستیم، اگه احساس می‌کنیم به قول شما داریم حتی تربیت هم می‌کنیم، اینو حواسمون باشه ممکنه مسیر رو اشتباه بریم. پس با این نشانه‌هایی که گفتیم، با این معیارهایی که دادیم، که البته تو قسمت بعدی سعی میکنم یک لیست کلیتری ازش بگم، حواسمون باشه فعلا تو وهله اول جز والدین سمی نباشیم که خلاف جریان آب شنا میکنن، نه تنها تربیت نمیشه بلکه بچه هاونو بیشتر هم ضربه میزنن.
دقیقاً. پس این قرار رو بذاریم یک مرور داشته باشیم با خودمون و نحوه تربیتمون، نحوه برخوردمون نسبت فرزندانمون رو در واقع یک مرور دیگه بکنیم، ببینیم که به قول استاد آیا در این دسته قرار میگیریم یا خیر، و اگر خدایی نکرده ناخواسته قطعا در این دسته قرار گرفتیم، حالا تلاش بکنیم برای اینکه رفعش بکنیم. بریم با اتاق فرمان همراه بشیم، فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
سلام قربان، در خدمتم. خوبی؟ بله بله، چشم چشم. رأس چهار اونجا، خدا نگهدار.
من ساعت 3 باید برم، حواست که هست.
چشمت میاد.
ببخشید. کجا بودیم؟
تا ما تایید نهایی نقشه رو نداشته باشیم، عملاً نمیتونیم وارد ساخت بشیم.
بله.
ما به شدت پیگیریم. قول هفته آینده رو به ما دادن.
الو. سلام و مجدد قربان. چشم، حواسم هست. طبق قرار میریم و بازدید رو انجام میدیم. بله بله بله. خانم یوسفی هماهنگ کرد. خدا نگهدار. ببخشید.
قربان، مورد واجب تری اگه هست ما رفع زحمت کنیم.
نه هنوز مقدار وقت هست. بفرم.
خب این مشکلی قابل حل قطعا.
بله بله حتما. چشم. آقای از نوعی محبی پشت خطا میگن اگه یه روب دیگه سب کنیم میرسن خدمت. ببخشید متاسفانه یه قرار دیگه تنظیم کردن. خواهش میکنم. خدا نگهدار. آقا جسارتن ممکنه پشیمونش فردا نیادا.
ایشون بد قولی کردن. ساعت 2 قرار ما بود. اگر قول نداده بودم منتظرشون میموندم. خدا نگهدار. قربان اون فضایی که عرض کرده بودم اینجاست. از بخشای مختلفش هم میشه استفاده کرد. امیدوارم که مورد پسند واقع بشه. بفرمایید لطفا. بفرمایید. تشریف بیارید.
دیگه
از یاد
نکن.
حالا مامان قراره چی بخره؟
هیچی بابا، یه آب میده و یکه
همین
آلوالو هره منه ها.
باشه
آلوالو همه. حالا چیزه به مقرمون در میادی؟
بازم
آزم. اما دیگه باعث
میکنم. بفرمایی
بیدم آب میده هاتون. مامان
خانم ایسه کنم. بابا حالا میگه مامانه
بالاخره
بزرگ رفت
پدر
دختری تموم شد. بکنی یه درست خواهی
مفتر. خیلی خوشحالیم از این که ما را همراهی میکنید با برنامه خانواده دوست داشتنی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بدون فوت وقت بیشتر بریم و ادامه صحبت‌های استاد نوروزی گوهر رو با هم دیگه بشنویم و بیاموزیم و همونطور که استاد تأکید دارن یادداشت بکنیم تا انشالله بتونیم عمل بکنیم بهش. ما در خدمت شما.
ممنونم آقای حسینی.
زنده باشید.
آره خیلی من فکر می‌کنم اینم بد نیستیم داخل پرانتز بگم چقدر خوبه حالا ما تو هر پست و مقام و با هر مشغله‌ای که هستیم واقعاً این رو به عنوان یک وظیفه توی ذهن خودمون، مثل همین کلیپی که حالا دیدیم یا این برنامه‌ای که میان برنامه‌ای که دیدیم، این که خب ما خیلی مواجهیم با آدمایی که سرشون شلوغه. اصلا امروز یه جوری که آدم‌ها سرشون شلوغه، باید بدون تا خرج زندگی در بیارن دیگه، نمیشه ندویی. خیلی موقع صبح طرف هفته صبح میره هفته شب میاد، واقعا دارن میدونن مردم ما خب دارن تلاش میکنن بر زندگیشون و میدونم خب همه در حال تلاش و فعالیتیم، ولی اینو یادمون باشه این تلاشه زحمته باید تو بچه‌ها خودشو نشون بده. کاش که جز همه اون سینه برنامه هامون اینو بگذاریم که آقا بچه‌ها هم اولویت اول ما هستند، هم روانشون هم عاطفه‌شون هم تفریحشون در حد خودمون ها. من همیشه اینو گفتم قرار نیست کار بزرگی براشون بکنید، اینکه بچه‌ها رابطه ما با خودشون احساس بکنن، یعنی این رابطه احساس بشه خودش خیلی مهمه. پس ما اولین گاممون اینه که بخوایم والدین سمی نباشیم. والدین سمی خودخواهی های افراطی دارن. والدین سمی کسانی هستن که در مقابل کوچکترین رفتارها شدیدترین واکنش های منفی رو نشون میدن. والدین سمی کسانی هستن که سرزنشگرن، سرکوبگرن. والدین سمی کسانی هستند که به شدت در حال بچه‌هاشون رو کنترل میکنن و از جای اونها تصمیم میگیرن. والدین سمی کسانی هستند که وقتی قرار هست تو یک رابطه‌ای با فرزندانشون شرکت بکنن بدون توجه به خواسته های اونها خودشون اقدام به انتخاب میکنن. اینو باید حواسمون باشه. میخوام 3 نکته‌ای رو عرض بکنم آی حسینی که دقیقاً لباسی که به تن کردند لباس شیرین و لباس جذابی و پدر مادرها فکر میکنن که آقا این روش تربیتی درستی. یکی از نکاتی که خیلی مهمه ما توی ارتباطمون با بچه‌ها گاهی شوخی میکنیم. خب شوخی بد نیست، مزاح بکنیم با بچه‌هامون، ولی یادمون باشه بحث تکریم شخصیت بچه‌ها توی ارتباط خیلی مهمه. ما ما مثلا میخواییم حالا بچه‌ست نمیفهمه یه جمله بسیار بدیه که افتاد دهن پدر و مادر. بچه‌ست که نمیفهمه. نه بچه‌ست که خیلی میفهمه.
خیلی بیشتر هم حواسش.
خیلی هم بیشتر حواسش. لذا ما با شوخی هایی که حالا رفتارهای ناسوابی که انجام میدیم بچه رو خوردش میکنیم یا مثلا دستش میندازیم سر کارش میذاریم بعد میخندیم بعد فکر میکنیم که حالا خوب با بچه شوخی کردیم یا اینکه جسارت میکنم به مخاطبینمون حالا به قول یکی از اساتید ما میگفت این فرهنگ رو مادر بزرگ پدر بزرگا بعد مواجه ها میندازن شوخی جنسی میکنیم با بچه هامون این عروس منه اون نمیدونم فلانه اون دوماد منه یا حالا رفتارهایی رو انجام میدیم که اینها به شدت تحقیر میکنه بچه ها رو و خیلی تأثیر منفی روشون داره. اینو خواهش میکنم پدر مادرامون دقت بکنن که وقتی ما داریم صحبت میکنیم از این که آقا نسبت به بچه هاتون یک رفتارهایی رو انجام نهید که بچه احساس حقارت بکنه نه. یکیش اینه که خب ما فکر میکنیم داریم شوخی میکنیم و خیلی هم بچه ها نزدیک به خودمون میکنیم و تحویلش میگیریم. یه نکته دیگه هم آیه حسینی خیلی مهمه، اینو امروز در این 2023-1402 از قول بچه های همین نسل دهه 90 یا دهه 80 دارم میگم، خب که آقایون خانوم ها من و آقای حسینی یه نسلی بودیم تموم شدیم. سبک تعاملی، سبک والدگریتون، سبک تربیتیتون با ما هرچه بود گذشت. من میخوام دو تا از دغدغه، چون شماهایید که امروز مخاطب حرف منید، دو تا از دغدغه هایی رو که امروز شما فکر میکنیدم شاید از سالمه یا هم بیش بیتوجهید رو دارم عرض میکنم در مورد بچه هاتون. یکی از نکاتی که آقای حسینی به شدت برای این بحث مهمه توی بحث والدین سمی این که این بچه ها دوست میدارن مادران و پدران خوشتیپی داشته باشن، شیک پوشی داشته باشن. پدر و مادر شلخته حال بچه هاشون رو بد میکنن. ببینید وقتی شما میخوای سرویس مدرسه ای بری دنبال بچت در مدرسه ورش داری بیاریش، حالا فاصله خونه تا مدرسه هم 5 دقیقه است، دمپایی چرا نپوشی؟ چرا اونقدر مواتو شونه نمی کنی؟ چرا با اون سرک میری؟ بعد یکی از نکات، بعد شما نگاه میکنید، من اینا رو که عرض میکنم یه بارم خدمت عزیزم تو برنامه عرض کردم که ما هیچ چیزی رو از فضای نمیدونم آکادمیک و اینا کتابخونه ای نمیگیم، همه از پرونده هاست داریم عرض میکنیم. ببین پدر مادر اومده بعد میاد به من میگه که بچه‌ی من برو رفتم در مدرسه من تحویل نگرفت. حالا بچه‌ش چند کلاس 9، 7، 8، 6 بزرگه، یعنی میخوام بگم که میفهمه. بعد میگم که خب مادر یا پدر مثلا شما که رفتید دنبال این بچه چجوری رفتید؟ گفت هیچ چیزی، اصلا مادری که من چادر رنگی رفتم در خونه دنبالش. پدر مثلا گفتم ببین اصلا بچه دوست نداره تو رو تو اون استایل و هیبت ببینه، یعنی حتی دوست نداره تو رو نشون بده به بقیه که تو پدر و مادرشید شما. چرا؟ چون آقا بس کجا رفت احترام به پدر و مادر و ادب به پدر و مادر؟ شما به ایستی ترمز بکنید، ما هم با شما هم عقیده ایم، ما از شما بیشتر دغدغه بالوالدین احسان ها رو داریم. ولی میخوام اینو عرض بکنم، ما نمیخوایم پدر و مادر سمی باشیم زمینه معصیت فرزندانمون فراهم کنیم، ما نمیخوایم زمینه طغیان فرزندانمون فراهم بکنیم. داریم بهتون میگیم دغدغه شما این باید باشد که احترام بذارید به شخصیت بچه‌تون. وقتی بچه‌تون از شما میخواد بابا خوش تیپ بیا در مدرسه، خصومت که با تو نداره که، نمیخواد تو رو اذیت کنه که، چون او داره با اون شخصیت تو رشد میکنه. های حسینی اون بوی خوش تو، اون تیپ قشنگ تو، اون لباس پوشش زیبا و جذاب تو، حالا من نمیگم برو برند بپوش برو در خونه، نه نه اصلا من کاری به نه، حتی اگر یه لباسی که قابل توجه بشه بچه شما راضی بشه که دیگه دوم. حالا نمیگم با شلوار مثلا بیرجامه که نمیری، ولی خب یه چیزی که انقدر ساده که بچه شما احساس حقارت نکنه اونجا. یعنی چی؟ بعد شما برمیگردید خانه، اولین نکته که بچه میگید بابا خیلی بی‌ادبی اینجوری برخورد می‌کنی با پدری که اینقدر برات زحمت کشیده. بعد فرزند شما برمیاد میگه تو اصلا به شخصیت من احترام نمیگذاری بابا، من کی بشه؟ من این همه رو اومدم دنبال تو، تو رو برگردونم خونه. بابا اصلا ببینید من که عرض میکنم پدر مادر سمی خودخواهی پیدا میکنن، حرف هم دیگه رو نمیفهمن، حرف بچه‌هاشون نمیفهمن. اینکه آقا الان یه لحظه صبر کن، میخوام وارد گام دوم بشم تو بحث این موضوعمون. پدر و مادرای سمی آی حسینی گوش شنیدن؟
نه.
ندارن. یعنی شما وقتی با اینها حرف میزنید، به قول یکی از این نوجوانا تو دفتر ما میگفت، میگفت پدر و مادر ما فقط یک چیز رو متوجه میشن، گوشها رو مهرمون میکنن و صدا رو بلند میکنن. به قول ایشون میگفت هنسفریو میذارن تو گوششون، اسپیکر رو زیاد میکنن. اصلا متوجه نمیشن که ما چی داریم میگیم. پدرم مادرم یه لحظه صبر کن، تو باید بشنوی او چی میگه. او داره میگه از شخصیت حرف میزنه، تو از بی‌احترامی حرف میزنی. اون بی‌احترامی رو نمی‌کنه، اون داره به تو میگه پدرم به شخصیت. خب اصلا پرسیدی اینجا احترام به شخصیت چیه؟ یک بار نشستی باهاش گفتگو کنی که بابا تو فقط داد این همه خرجت کردم، کیف مدرسه اینقدر، کتاب خریدم، دفتر خ... بابا باشه صورت حساب نده، بشین ببین چی داره میگه، او از تو چی میخواد تو این گفتگویی که میخوای باهاش انجام بدی. این داره به تو میگه آقا در مدرسه میای شخصیت منو حفظ کن، شخصیت منو حفظ کن هیچ درخواست ویژه‌ای هم نداره. آقا میای در مدرسه با یه پوشش، با یک استایلی بیا که وقتی با بچه‌ها ما میایم بیرون تو رو میبینیم میشی پدرم، دلیل بچه‌ها پدرشون رو دوست دارن، عاشق پدرشونن. این نسل نمیخوام بگم نسبت به پدرشون کم عاطفن، از این لیبل‌ها برچسب خواهش می‌کنم به نسل‌ها نزنید، نه اینا دوست دارن، اما علائق و دوست داشتنشون آی حسینی یه زمانی خواستگاری‌ها یه سبکی بود، الان خواستگاری‌ها متفاوت شده. یه زمانی گفتگوهای قبل از ازدواج یه سبکی بود، الان یه سبک دیگه‌ای شده. گفتگوهامون با هم دیگه یک سری واژگانی درش اضافه شده که قبلا نمی‌دونستیم. طرف بخواد یه ساده اینو شیر کنه با اون یکی، تا دیگه تا بیای متوجه بشی اون چی گفته چی نگفته، آقا من با تو کانکت شدم، تا بیاد اینو متوجه بشی آقا یعنی آقا این همون حرف است که طرف بعد 4 ساعت گفته بود، میامدن بیرون و بله با هم دیگه مشکلی نداریم، همسانی داریم، آقا این سری نگاه ما با هم کانکت شدیم تمام شد رفت. میخوام بگم بس ما نمیتونیم به این نسل برچسبی بچسبونیم که آقا تو با پدر مادر احترام نمیذاری، نه برعکس این نسل خیلی هم احترام میذاره، ولی علائق منحصر به فرد خودش رو داره، زبان منحصر به فرد خودش رو داره.
این نکته زبانه تو، یعنی به طور کلی ما باید به عنوان پدر مادر به روز باشیم و بشناسیم زبان این نسل. روایت امیرالمومنین صلوات الله علیه اونجایی که میفرماید در واقع خواسته های خودتون رو تحمیل نکنید، چرا که نسل بچه های شما با شما فرق میکنه
متفاوته،
و این درکی اگر اتفاق بیفته زمین تا آسمون نوع تعامل و ارتباط میتونه متفاوت بشه.
حالا میخوام یه جمله به شما بگم، البته شما دست تو کاره، ولی برات فکر میکنم عجیب باشه. یکی از نکات توی بحث این که ما زبان بچه‌هامون رو نمی‌دونیم و باشون ارتباط نداریم و یه رنجی است که امروز من دارم از دست پدر و مادران سمی می‌کشم، با اینکه شاید خیلی‌هاشون هم از لحاظ سنی تفاوتی ندارن، به قولی امروز از امروزی هم هستن.
بله.
آقای حسینی، تا به حال ما شنیده بودیم که جاری‌ها با هم دیگه چشم هم چشمی دارن، چه می‌دونم خواهر شوهرها با عروساشون چشم هم چشمی دارن، اما شاید کم دیده باشید این مشکل رو که پدر و مادر با بچه‌هاشون چشم هم چشمی داشته باشن. این که بچه ها رو بخوان مثلا تو این وادی قرار بدن. امروز یه دغدغه‌ای داره اتفاق میفته تو پدر و مادرایی که امروزی نسل امروز ما به بلوغ کافی هم نرسیدن و دارن میشن والدین سمی، با بچه هاشون کل میندازن. آقای من، پدر من، مادر من، یکی از دوستان من همیشه براش مثال میزنم، میگم آقا ما طرفدار استقلال پرسپولیس بودیم قدیم، بعد اومدیم پدر شدیم، خب بچه هامون خیلی هاشون طرفداریش رو از ما مختن، مثل ماها مثلا طرفدار همون رنگی شدن که ما میخواستیم، حالا بعضی ها مخالف شدن، اما حواست باشه اینجا جایگاه تیفوسی های استادیوم نیست که تو بخوای تو ورزشگاه با بچه هات کل بندازی یه حالت اینجوری داشته باشی. تو پدری، جایگاه پدرانه تو باید حفظ بکنی، مادری تو باید جایگاه مادرانه تو حفظ بکنی، تو پوششه، تو زیبایی، تو نوع آرایشه، تو بچهت قرار نیست کل بندازی، تو رفیق. آقا الان مادر پدر بعضی مامینی با بچهشون تو رفیق یابی دارن آقای حسینی کل میندازن، دارن چشم هم چشمی میکنن. خب آقا این اولین چیزی که نشانه میگیره و نابود میکنه جایگاه توه. امروز یکی از اتفاقاتی که داره میفته من خیلی ناراحتم، مادرها فکر میکنن مثلا خیلی صمیمیت، بچه‌ها دارن مادر پدرها رو با اسم کوچیک صدا میکنن، امیر، حسین، نمیدونم بهروز، نمیدونم سوره ایا، نمیدونم چی. یکی از دوستام گفت یکی از مجالس رفته بودیم دید بچه‌ها دارن مثلا هم با همین سبک صدا میکنن، میگفت بعدش اومد بیرون مامان بیا بریم، گفت من تا 5 دقیقه همینجوری موندم، تو مامان این بودی چرا اینجوری داشت تو رو صدا میکرد؟ بعدش به قولی که همونجوری که عرض کردم، نمیدونم این تز و کی از کجا شروع میکنه، ولی کاش وقتی یه تزی رو به ما میدن برگردیم یه فکری روش بکنیم که این تو میخوای متدین باش، آیه حسینی به این خانواده باید گفت تو میخوای متدین نباش، میخوای به این روایت امیرالمومنین که احترام پدر مادر عاقبت به خیری میارد و حتی که مقام و شخصیت پدر مادر عاقبت به شری میارد، به این میخوای اعتقاد داشته باش یا میخوای نداشته باش، ولی تکوینن تو نظام رفتاری فرزندتون این نوع تعامل تأثیر میگذاره. تو پدری، والدی، باید روش‌های ثواب رو تشریع بکنی برای این بچه‌ت، بیان بکنی تا به این مرحله برسیم درک کنی. وقتی تو شدی شدی امیر برای پسرت، وقتی تو شدی مریم برای دخترت، اینجوری تو رو صدا زد به عنوان اینکه میخوای صمیمی بشی، چون داری راه رو اشتباه میری. کی گفته صمیمیت اینه؟ کجا نوشتند؟ کدوم تز روانشناسی صمیمیت رو تو این گذاشته؟ شماهایی که خودتون داعیه داره این صمیمیتی، بیشترین ضربه رو خوردید و بیشترین داغ رو دارید از نوع تعامل فرزندانتون با خودتون. پس حواسمون باشه، ما وقتی میگیم از کرامت و شخصیت، یعنی با بهت میگیم پدر و مادر، با فرزندت تکل ننداز و رقابت نکن، برای اینکه جایگاه تو از دست ندی، برای اینکه تو قرار است برای این چراغ راه باشی و مسیر رو روشن کنی. اما اگر زود، آقا من خیلی مثال ساده شو بگم، من و شما سر کلاس میرفتیم دانشگاه توی این مدرسه این بر اون بر، همیشه یه مثالی رو میزدن، میگفتن آقا این استاد از ما یه شب جلوتره، یعنی همون شبی که میخواد بیاد سر کلاس، چون ما حال نداریم پیش مطالعه بکنیم، اون دو صفحه رو میخونه میاد سر کلاس، اون دو صفحه اون یه شب از ما جلوتره. اگه ما بشینیم اون شب بخونیم با استادمون مساوی هستیم. بچه‌ها اگه بفهمن با ما مساویان، با ما مساویان، اونجا دیگه ما بازی رو واگذار کردیم، ما بازی رو باختیم. یعنی بچه‌ها اگه فهمیدن تو رفتارهای خشمگینانه با ما مساویان، یعنی بابا اینقدر زود از کوره در میره، گفتن و کنترل خشم معنی نداره، بابا انقدر زود حسادت میکنه، مامان انقدر زود نسبت به آدم‌ها موضع منفی میگیره، این یعنی بچه‌ها با مساوی شدن. یعنی ببینید، ما وقتی از نظام و طرح‌های رفتاری صحبت میکنیم برای الگو شدن، برای اینکه والدین سمی نباشیم، داریم این رو میگیم پدر و مادر یه شب از بچه‌هاتون جلو نباشید. شما قرار است یک مدت مدید و طولانی از بچه‌هاتون جلو باشید. این در حوزه علم نیست، در حوزه رفتاره. یعنی پدر من اگر من با یک انرژی، با یک فشار، با یک صدم نیرو خشمگین میشم، او با 100 تا خشمگین میشه. دقیقاً. اگر مادر من اشکش با 100 تا، من با یکی در میام، مادرم با 100 تا در میاد. ببینید، مادری که سریع شروع میکنه به گریه کردن جلوی بچه‌هاش، مادری که سریع شروع میکنه به غرغر کردن جلوی بچه‌هاش و تمام ضعف‌های عالم رو در وجود خودش نشون میده، خب مادر تو الان با این بچه چه تفاوتی داری؟ تو دیگه جایگاهی برای این بچه نداری. وقتی ما از حفظ جایگاه حرف میزنیم، منظورمون اون حالتی نیستش که تو فقط برای بچه‌ها الکی قیافه بگیری. نه نه، نظام رفتاریت باید از بچه‌ها جلو باشه. اون طرحواره رفتاریت و اون الگوهای رفتاریت و اون کنش‌ها و عملکردهات باید از بچه جلوتر باشه. بچه تو رو در خشم، در غضب، در فرو خوردن، در مهربانی، در فعالیت‌های اجتماعی و و و ببینه که شما توی این بچه، مثل این شما دید خیلی ساده، شما مثال بزنم، شما سر سفره دقت کرده باشید، ما داریم غذای می‌خوریم، خب خیلی موقع‌ها دارید ما به راحتی الان میبینیم غذا کمه، به خیال میشیم میگیم آقا بچه غذا رو میخوره و اصلا بچه هم متوجه نمیشه. اما تو شما کجا دیدی پدر مادری که سر بشقاب غذا بچه دعوا کنه؟ ما فقط اینو میبینیم میگیم زشته. نه نه، غذای منه، کباب منه، جوجه کباب منه، نمیدونم خورشت منه، تو نباید از این بخوری. نه بیا راحت غذا رو در اختیارش قرار میدیم که بخورش، کار نه شیرینیه، باشه تو بخور، اشتباهی هیچ مشکلی من باش ندارم عزیزم، تو استفاده کن برو. خب این فقط تو اینجا نیست، پدر مادر فکر میکنه فقط آقا اینجاست که اون رفتار تو نشون میده که جایگاهی براش داری و نقشه. نه، تو نظامواره رفتاریت هم این رو باید ببینه. یعنی باید ببینه بچه اگر با دعوای با دوستش از کوره در بیره و فلان رفتار رو انجام میده، میبینه تو نه اینجوری نیستی، قدرت مدیریت خشم داری، قدرت بازپروری خودت رو داری، باز آفرینی روح خودت رو داری و میتونی در تعاملات آدم‌ها ارتباط خوبی داشته باشی. اینجوری نیست که سری بری تو حوزه حسادت و رفتار زشت رو با آدم‌ها انجام بدی. به خاطر همین موضوعی که میخوام عرض بکنم، یکی از اتفاقاتی که وجود داره برای ما پدر و مادرها، در حالتی دارن خودشون رو مساوی با فرزندان قرار میدن و اسمش رو هم گذاشتن صمیمیت و اسمش رو هم گذاشتن ارتباط مستقیم با فرزندان برای نزدیک شدن به اونها. دقیقاً. یه چیزی به شما عرض بکنم. اگر امروز از بچه‌ها مصاحبه هم بگیریم، یک مصاحبه چند سوالی طرح بکنیم، همه این بچه‌ها به ما میگن ما دوست داریم پدر و مادرمون تو جایگاه خودشون باشن. ببینید آقای حسینی، یک نکته‌ای رو در نظام روانشناسی آدلر و دیگران مطرح می‌کنن و اونم این که جایگاه نقش هاست. یعنی اینکه آقا هیچ کسی قرار نیست نقش دیگری رو بازی بکنه و هیچ نقشی هم قرار نیست تداخل در نقش دیگری بکنه. شما اینجا به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک مشاور، به عنوان یک باجری، به عنوان یک کارشناس رفتار می‌کنی، میری خانه میشی یک همسر. اونجا این نقشت رو نمیبری قاطی اون بکنی. همسرت شما از شما و فرزند شما از شما انتظار نداره به عنوان کارگردان این برنامه تو خونه حضور پیدا بکنی. ما هی اینو به تو میگیم تا بلکه یه زیوری بالاخره اقدام کنی. بلکه بدونی تو عمل انجام شده ان شاء الله. من میخوام اینو بگم آقا الان بچه‌های ما این الان فکر میکنه که آقا از تو انتظار نه رفیق فابریکش باشی، که پدری باشی که باش دوستی، پدری باشی که باهاش صمیمی هستی، همسری باشی که صمیمی هستی. و این که شما بخوای اون نقش ها رو با هم قاطی بکنی و اتفاقی ایجاد بکنه کلا حال تو رو خراب میکنه. پس این رو من یه جنبندی بکنم حسینی و یه نکته رو عرض بکنم. ببینید ما این نکته‌ای که الان داریم و پدر و مادر رو میگیم، نمیخوام پدر و مادر رو نگرانشون بکنم، قبلا هم عرض کردم ما تو این برنامه دنبال راه حل ها هستیم. الان میخوام دو تا راه حل بگم برای پدر و مادرهایی که فکر میکنن پدر و مادرهای سمی بودن، یعنی با این حرفایی که ما زدیم با توقعات بیجا احساس میکنن دارن. حالا این زیاد، این نکات و اشتباهاتی است که زیاده و ما رو در معرض خطر میذاره. میخوام دو تا شاه کلید بگم. نمیدونم چقدر وقت داریم، اگر شما یه
دقیقه شما میگن حدود 4 دقیقه فکر کنم.
خب 4 دقیقه. ببین من در نظام رفتاری حالا سعی می‌کنم اگه برسم اشاره یکش کامل عرض می‌کنم. پدر مادر عزیز، احساس کردی امروز والدین سمی هستی، احساس کردی که مسیر رو اشتباه رفتی، احساس کردی که فکر می‌کردی داری بچه رو کنترل می‌کنی که منظم بار بیاد، خراب کردی. احساس می‌کنی باید صمیمی بودی، احساس می‌کنی که خراب کردی. تکلیف چیه الان؟ الان ما باید چی کار بکنیم و چجوری با این موضوع مواجه بشیم؟ من یک تصویر عرض می‌کنم، اشتباهش رو میگم و راه حلش رو هم عرض می‌کنم. راه حلش رو هم عرض می‌کنم. خب شما یک خانواده 4 نفره در نظر بگیرید. داری. پدر و مادر و 2 فرزند در این خانواده دارن زندگی میکنن. فرزند اول یک پسری است 12 ساله، فرزند دوم یک دختری است 6 الی 7 ساله. خب توی این خانواده پدر و مادر تصمیم گرفتن که چه کار بکنن؟ تصمیم گرفتن که به این فرزند خودشون بیاموزند، دقیق نگاه کنید، که قرار هست شما
بله
به عنوان یک برادر نقش تکیه گاه برای این دختر رو به عنوان خواهر ایفا بکنید.
بله.
یعنی رابطه تعاملی دختر، خواهر و برادر رو تقویت کنن. خیلی از پدرها میگن آقا مثلا برای اینکه دخترمون به راه‌های آلوده نره، نه محبت‌های سمی رو تجربه نکنه، باید محبت‌های مردان زندگی خودش رو بچشه. حرف بیرایی نیست، حرف خوبی هم هست که آقا پدر باید بهش محبت کنه، برادر باید بهش محبت بکنه. خب از کی شروع کردند؟ از زمانی شروع کردند که آی حسینی هنوز این بچه، این پسر 12 ساله هنوز قدرت درک معنای حامی بودن برای یک جنس مخالف رو نداره. شنیدیم، گفتم بین شنیدن و فهمیدن فاصله زیاده. وقتی شما الان شنیدید که باید فرزند پسر نقش تکیه گاه رو برای دختر ایفا بکند، آیا نقش تکیه گاه رو از 12 سالگی رو بچه بار میکنن؟ آیا از اون سن لحظه‌ای که هنوز بچه قدرت بلوغ و قدرت عاطفی کاملش رشد نیافته میان تو تکیه گاه شو و نقش یک چه میدونم آدم اسپانسر عاطفی رو ایجاد کن؟ خب هنوز خودش دچار 1000 تا مشکل عاطفیه. چرا اینقدر عجولیم در این ارتباط؟ چرا اینقدر عجولیم در ایجاد رشد تو فرزندانمون؟ بچه رو خرابش میکنیم تو این ارتباطات. آقایون و خانم ها، اگر هم قرار هست شما یک رفتار مثبتی رو انجام بدید، یادتون باشه باید 3 تا ویژگی تو اون فرزند شما اتفاق افتاده باشه. ما وقتی فرزندها رو به اون 3 تا 7 سال تقسیم میکنیم، تو 7 سال اول کودکانگیش، تو 7 سال دوم بحث تربیتیش، تو 7 سال سوم بحث مشاورتش، یا اینها رو داریم، اینا چیه داریم اینا رو مطرح میکنیم؟ داریم تقسیم میکنیم که آقا شما نگاه کن، خود شما به یک مادر، به یک پدر، بچه توی سن 12 سالگی نیازش چیه؟ این نیاز، آیا نیاز مسئولیت دادن برای ساپورت خانواده است؟ آقا شما چرا اشتباه میگیری؟ شما الان که طرف 20 سالشه 25 سالشه شما جرئت نمیکنیم بهش بگیم برو خواستگاری زن بگیر، چون هنوز اونقدر توانمندی نداره برای اینکه متوجه بشه. بعد شما تو روزوش بچه 12 ساله مسئولیت میگذاری، میگی آقا باید ساپورت عاطفی خواهر. نه خیر، چیکار کنیم آقا؟ شما تنها کاری که میتونید انجام بدید یه کاری بکنید بدون چشم هم چشم، این دو تا با هم دوست باشن. توی خانه رابطه عاطفی بین اینها برقرار باشه. فرزند پسر به ایشون زورگویی نکنه. چرا این حرفو عرض میکنم؟ آقا تو 12 سالگی مسئولیت نده، چون حس استعلا به بچه میدی، حس قدرت بهش میدی، حس ضعیف کشی بهش میدی، حس زورگویی بهش میدی، جلوی دختره وامیسته، هی میخواد اذیتش کنه. من گفتن بر نه، چون تو نمیتونی بین رابطه عاطفی و رابطه فلان تفریقی قرار بشی بین این میشه زورگو، این میشه آقا انتظاماتی که هر کار این خواست بکنه، نه مامان گفته من این کار بکنم. با تو بیشتر بذر نفرت رو در وجود این کودک میاندازی که این خواهر اصلا متنفر از زورگویی های ایشون میشه.
برای فرار از این پسر اتفاقا وارد به قول شما
روابط آفرین یک روابط مهربانانه حامی میشه. ما میخوایم اینو عرض کنیم، فر پدری برادری که حامیه، برادری که مهربانه، رو شما به این بچه یاد ندادی، حامی یادش ندادی، یک زورگو بهش یاد دادی، یه زورگویی که فقط بخواد پدر آقا یا اینور از اینور برو اینجوری بگرد، این بچه رو نابود میکنه. میخوام چیکار کنیم؟ آقا حامی و عاطفی، یک فرزند، یک پسری که میخواد حامی باشد و از لحاظ عاطفی کار بکنه، قرار نیست دستور بده. آقای حسینی بچه هامون رو یاد ندیم به هم دستور بدن. پدر و مادر سمی برای این که مسئولیت از خودش بکنه، مسئولیت های غیر واقعی رو روش بچه هاش میذاره و این بچه ها رو یاقی، طغیانگر، حاکم، استعلا طلب قرار میده و باعث میشود رابطه اینها کاملا چالشی بشود. اصلا قرار نیست بچه ها در رابطه های تعاملی همین، اگر کسی دستور بخواد به خونه پدر و مادر هم بچه ها روسن اصلا قرار نیست این کار رو انجام بدن. عرضم رو جمع بکنم در نکته آخرم، همونطوری که اول بحث گفتیم انشالله ازمون نوشتن اصلا اومدن جلو، برای درست کردن رابطمون با فرزندانمون آقایون و خانوم ها دیر نیست. اینو من هر برنامه تاکید میکنم، برای اینکه این مسیر اشتباه تربیت رو برگردیم دیر نیست، میتونیم برگردیم و اصلاح هم بکنیم، به شرط اینکه اراده بر دانستن وجود داشته باشه. ما یه مداری اراده اون بر دانستن ضعیفه. چرا؟ چون حال نداریم روش ناصحیح و ناصوابمون رو اصلاح کنیم. دیگه شده دیگه دیگه. نه نشده، برمیگردیم درستش میکنیم. بله. من خواهشم اینه که این اراده دانستن رو در خانواده تقویت کنیم و زن و مرد حامی هم باشن برای این تغییر. مرد حال نداره زن حمایت کنه، زن حال نداره مرد حمایت کنه، چون قرار است اون محصول زندگی ما به ثمر بنشینه. با این بیحالی فقط اونو نابود میکنیم. راه اشتباه رو برگردیم، هیچ ضرری نمیکنه. انشالله.
خیلی ممنونم، متشکرم. نکات همونطور که اول برنامه عرض کردیم خیلی مهمه و خیلی، یعنی دیگه به بهترین شکل در واقع جنبندی صورت گرفت. اونم میگه هیچ وقت دیر نیست. بله. یعنی خیلی حالا اوایل ما اشاره داشتیم توی این وارد این بحث می‌شدیم، گفتیم اتفاقا پدر مادرهای جوانی که تازه میخوان بچه دار بشن، اما نکاتی رو داریم میگیم که پدر مادرهای دیگه هم به بهترین شکل میتونن ازش استفاده بکنن. خیلی ممنونم، دعا بفرمایید.
سلامت باشید. خدا رو قسم میدم به عزت جلالش که به همه ما توفیق تربیت دینی صحیح رو عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنونم، متشکرم. میدونم شما هم لذت بردید و بهره مند شدید از بیانات استاد نوروزی گوهر. دعای همیشگیمون در آخر برنامه فقط یک چیز و اون فرج حضرت حجت. پدرمون کسی که بهترین تربیت‌ها رو قطعاً زیر سایه ایشون میتونیم تجربه بکنیم. لذا همه جوره از خدا بخوایم در هر لحظه که انشالله هر چه زودتر فرج حضرت حجت صلوات الله علیه رو نزدیک بکنن و عرض بکنیم که یا عالی و به حق علی عجل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.